با اعلام ساعت 22 از تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ، عرض ادب و احترام داریم حضور شما دوستان و شنوندگان محترم. در بخش دیگری در خدمت شما عزیزان هستیم. بسیار ساعت 6 بامداد روز جمعه فرصت زیادی نداریم. بعض دوستانی که چهارباغ رو پیگیری میکنن میرسونم که برنامه زنده امشب چهارباغ موضوعی صبوری هست. شما از همینک میتونید تماس بگیرید. البته در فرصت دیگه‌ای که به دستمون بیاد بیشتر راجع به صحبت بکنیم و در برنامه امشب مشارکت بکنید. موضوع صبوری و کسانی که خیلی این برنامه رو پیگیری میکنند قابل توجه شماست. خب از اینکه با ما همراه خواهید بود از شما سپاسگزاریم. دعوت میکنیم که در این لحظه شنونده برنامه موسیقایی نیستان باشید. به مدت یک ساعت از گروه ادب و هنر تقدیم میکنیم به شما همراهان و شنوندگان محترم.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان، از رادیو فرهنگ بشنوید.
به نام خدا، خالق زیباترین نغمه های گوشنواز. سلام، شبتون بخیر. شب شما دوستداران موسیقی بخیر و خوشی. من وحیدی هستم و به اتفاق همکارانم از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ برنامه موسیقایی نیستان رو تقدیمتون میکنیم. آنچه در نیستان میشنوید مجموعی است از رویدادهای موسیقی، تازه ها و آثار ارزشمند موسیقایی. در نیستان نگاهی داریم به کارنامه هنری موسیقیدانان کشور و گفتگو می‌کنیم با چهره‌های مطرح موسیقی و تحلیل‌های کارشناسان که هر شب به موضوعی خاص پرداخته میشه. شما علاقه‌مندان به برنامه نیستان میتونید از شنبه تا پنج شنبه از ساعت 22 این برنامه رو از رادیو فرهنگ بشنوید. با نیستان و همکاران و کارشناسان موسیقی، موسیقی ایران و جهان رو مرور می‌کنیم. همکار خوبمون ندا رادمهر رویدادهای موسیقی رو تهیه و اجرا می‌کنه. فرنوش تدیون آثار ارزشمند موسیقایی رو معرفی می‌کنه و مستند نیستان در گذر زمان رو می‌سازه. در انتهای برنامه استاد کیوان ساکت با ساز و گفتار موسیقی از ایده تا اجرا رو به گوش ما میرسونن. در بخش کارشناسی امشب برنامه نیستان در خدمت آقای دکتر محمد علی مرعاتی دارای دکترای اتنوموزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام و مدرس موسیقی دانشگاه هنر تهران خواهیم بود. امیدوارم که فرصت داشته باشید و همراه ما بمانید و نیستان رو از رادیو فرهنگ بشنوید.
نیستان
موسیقی
از نیستان بشنوید.
شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. برنامه نیستان رو ادامه میدیم در خدمت آقای دکتر محمد علی مرآتی، کارشناس محترم برنامه‌مون هستیم که به جمع ما پیوستن. سلام و درود به شما آقای دکتر مرآتی، شبتون بخیر، به نیستان خوش آمدید.
سلام خانم وحیدی، منم عرض ادب دارم به شنوندگان برنامه نیستان و امشب سعی میکنم در ادامه موضوع سازها و مثلا نقش‌آفرینی سازها در زندگی انسانها به جایگاه فرهنگی ساز بپردازیم و اون تشخصهای اجتماعی که ساز میتونه به وجود بیاره و البته در ادامه باز ورود میکنیم به مسئله زیبا شناختی سازها که اینا به حتی به فیزیک ساز ارتباط داره و به نوع به اصطلاح زیبایی که خود فیزیک ساز داره. اینی که فکر میکنم با توجه به مسیری که از نظریات بانی سوید داریم استفاده میکنیم، این اتنوموزیکولوگ معاصر در برنامه هامون، فکر میکنم بتونیم حالا دریچه های متفاوت و جدید و جذابی رو در شناخت موسیقی در حیطه پژوهش و در حیطه به اصطلاح ارتباط با سازها بتونیم برای شنوندگان به وجود بیاریم.
سپاسگزارم از مقدمه بسیار خوبتون. دعوت میکنم همراه ما باشید و بخش گفتگو و دیگر بخشایی رو که آماده کردیم رو بشنوید. شب آرامی رو براتون آرزو میکنم. برنامه نیستان رو ادامه میدیم. دعوت میکنم شنونده اولین بخش باشید که اختصاص داره به خبرها و رویدادهای حوزه موسیقی. این بخش رو همکار خوبمون ندا رادمهر تهیه و اجرا کرده که با هم میشنویم.
ندا رادمهرم در این بخش همراه من باشید با اخبار و تازه های موسیقی ایران. حماسه هفت‌پرست رئیس انجمن موسیقی استان بوشهر در خصوص جشنواره گیتار در این استان گفتن جشنواره نوازندگی گیتار خلیج فارس به منظور کشف و شناخت استعدادهای درخشان و نوازندگان خلاق گیتار و همچنین نکوداشت و بزرگداشت همیشگی نام بزرگ و تاریخی خلیج فارس و به همت و تلاش گروهی از مدرسین و نوازندگان برجسته ساز گیتار در بوشهر و خارج از جغرافیای استان به صورت مجازی برگزار می شود. گفتن که یک تیم داوری حرفه کارها و آثار رو بررسی می کنن، برگزیدگان به مرحله نهایی می رن و تلاش می شه که با رعایت دستور عملهای بهداشتی بشه که در 21 اسفند ماه برنامه پایانی فستیوال به صورت حضوری برگزار بشه و نوازندگان راهی افته به مرحله نهایی با حضور هیئت داوران در سالن اجرا حضور داشته باشن.
شما شنونده نیستان هستید.
دایی که مقدار به موسیقی نوایی هم بیشتر پرداخته بشه، سرچشمه موسیقی ایرانی که کلاسیک ایرانی که الان ما داریم موسیقی نوایی قطعاً.
والا خانم الان خودم الان چند سالم که دارم کار میکنیم و حقیقت یعنی هنوز که هنوزم از ما حمایت نمیشه. ما مشکلات من زیادم
حمایت نمیشن، بیمه نیستن،
دارن رفتن بیمت میکنیم، خلاصه حمایت از ما نکرد.
هم بخاطر در خودمون بزرگ و هم بخاطر پیشرفت موسیقی مملکتمون امیدوارم که پرداخته بشه به پیش کسبت ها و بزرگ هایی که میشه و کنار ایران شد.
نیستان
آلبوم بامونی به عنوان 12th اثر رسمی از گروه موسیقی سیلیا به همراهی مفتای بوشهری این روزها منتشر شده. بعد از انتشار آلبوم پرمخاطب و پرفروش میز دوتایی از آنسامبل شناخته شده سیلیا، این گروه 12th اثر خودشون رو برای مخاطبینشون منتشر کردن. ترانه و آهنگ بامونی توسط محمد لاریان بر اساس قطعه فولک نوشته شده، امیر حسین ماهینی، معین پاکباز، بهروز شریفیان، مهدی ناصری، فرشاد برنجی کسانی هستند که این هنرمند رو همراهی کردند. یکی از شاخصه های این اثر همراهی مفتاح بوشهری نوازنده و آهنگساز بوشهری هست که در این اثر به نواختن فلوت پرداخته. آلبوم میز دوتایی فروردین سال گذشته از این گروه منتشر شد و جز پرفروشترین آثار سال جاری بوده و جوایز مختلفی هم گرفته.
چه خندت میون فال قهوه هم قشنگم، نخندی خرابم تو دلم جگره که جنگم.
برگزار کننده های کنسرت میگن که گروه های محلی ضرر میدن. چطور وقتی که نمیدونم اون یکی دیگهش میان پنج سانس پر میکنن 50-60 میلیون سود میره، از هر سه بار یه بارش هم آقا سود نکنه، ضرر کنه اصلا، چه اشکالی داره؟ خب اگه شما اینجوری به عنوان متصدی موسیقی مثلا یک استان اینجوری حرف بزنید، پس کی میخواد حمایت کنه؟ من گروه هایی مثل ما که نیاز به معرفی داریم، خب یعنی با یه دلهوره خاصی داریم میایم، نیاز به نشست خبری اینا دارن. فکر میکنم این یک نقد منطقی و بجا باشه. به جای اینکه دستمزدمون یه دستمزد مشخصی باشه و دغدغه نداشته باشیم، الان با تمام فکر و ذکرمون سر هزینه هامون. پس کی میخواد حمایت کنه؟ من میخوام حمایت کنم.
پاییز بی تکرار دومین آلبوم موسیقی بی کلام پیانو از دانیال شهرتیه که به زودی راهی بازار موسیقی میشه. شهرتی آهنگساز، نوازنده، خواننده در سال 95 اولین آلبوم موسیقی بی کلامش رو با نام قو و دریا منتشر کرد. به گفته این هنرمند، ساخت این آلبوم که دارای 10 قطعه در فضای کاملا رمانتیکه 3 سال زمان برده و آهنگسازی و نوازندگی تمام قطعات بر عهده خود ایشون بوده. شهرتی در چند سال گذشته بیشترین همکاریش رو با محمد رضا عوضی به عنوان آهنگساز و نوازنده داشته، به همراه هنرمندان خارج از کشور هم هنرنمایی هایی رو داشته، فعالیت هایی رو هم انجام داده و این روزها منتظر آلبوم بی کلام پاییز بی تکرار هستیم، اثری که از ایشون منتشر میشه و بیشتر در نیستان در موردش خواهیم گفت.
شما شنونده نیستان هستید.
ممنونم از همراهیتون. من ندا رادمهر در این بخش از اخبار و تازه های موسیقی ایران براتون گفتم و ازتون دعوت میکنم که شنونده ادامه برنامه نیستان باشید از رادیو فرهنگ.
از ندا رادمهر تشکر میکنیم برای تهیه و اجرای این بخش از برنامه نیستان. از شما هم ممنونیم که نیستان رو برای شنیدن انتخاب کردید.
معماری سیال موسیقی، صدا و سکوت.
این فصل باوران ما بر ریز بر یاران ما، چون هشت هم خران ما در هجر دلاران ما. ای چشم نابین عشق ها می ریز همچون مش ها، این را که دارین عشق ها بر ما رخ ساران ما. این حق را گرگان نگر، من با را خندان نگر، از لا بو گرگه ای پدر رستن بیماران ما.
شب شما دوستداران موسیقی بخیر. درود بر شما که همراه ما هستید و این برنامه رو که به صورت تخصصی موسیقی ایران و جهان رو مرور میکنه میشنوید. با فرنوش تدیون، کارشناس موسیقی نیستان، گلگشتی خواهیم داشت در آثار موسیقایی، با هم میشنویم.
فرنوش تدیون هستم، نوازنده و کارشناس موسیقی. در این بخش از نیستان با معرفی آلبوم نبودی تو اثری از مهیار علیزاده با صدای هادی فیض‌آبادی با شما هستم. هادی فیض‌آبادی فراهانی موسیقی و آواز رو نزد محمد عشاق، فریبا داوودی، مظفر شفیع، احمدخان ابراهیمی، علیرضا پورومی، حمیدرضا نوربخش و شریف لطفی فرا گرفت. از فعالیت‌های هنری فیض‌آبادی در زمینه انتشار آلبوم میتونم به آلبوم‌های آسمان مهتاب، به آهنگسازی کاوه سروریان، تا همیشه اثری از پویان رمضانی، زمستان، به آهنگسازی حمید بوتعصم و همراهی فریبا داوودی و همکاری و ایفای نقش در اپراهای عروسکی حافظ و سعدی اشاره کنم.
یاد تو میوزد ولی بی خبرم ز جای تو، که از همه سو میرسد نکهت آشنای تو. قنچه طرب فزون کند، جامز تن برون کند، سر بکشد نسیم اگر جرعه از هوای تو.
یکی از آخرین آلبوم‌های فیض‌آبادی که به تازگی هم منتشر شده و موضوع امشب این قسمت نیستان هست، آلبوم نبودی تو، به آهنگسازی مهیار علیزاده است. از هادی فیض‌آبادی پرسیدم محتوای این آلبوم چه تفاوتی با آلبوم‌هایی داره که او تا قبل از این کار کرده.
به لحاظ محتوا که تغییری نکرده، اما به لحاظ ساختار استفاده از موسیقی الکترونیک و فضاهای جدید نسبت به دو آلبوم گذشته کاملا مشهوده و تفکر من رو در این روزها نشون میده. نگاه من نسبت به مسئله موسیقی در آلبوم تا همیشه، فضای موسیقی و نوع ملودی ها و نوع ارکستراسیون و نوع آهنگسازی بر مبنای فرم موسیقی ایرانی بود و موسیقی ارکسترال ایرانی بهتر تعبیر درستریه، ولی در آلبوم نبودی تو که آلبوم آخر هست یه مقدار از این فضا فاصله پیدا کردیم و یه مقدار به نظرم جسورانه تر، حداقل برای خودم، گام برداشتم. و این روند رو اگر که شما در نظر بگیرید و رصد بکنید، متوجه میشید که نگاه من به مسئله موسیقی و به این فرم به چه سمتی رفته، هم به لحاظ انتخاب شعر و هم به لحاظ دغدغه شخصی خودم نسبت به فضای موسیقی که درش دارم فعالیت میکنم و هم دغدغه های شخصی که در ذهن خودم وجود داشته در این
دوره. تا نا کجا، تا آن سر دنیا سفر کردم، نبودی تو. تا دشت پرشور شقایق ها سفر کردم، نبودی تو.
اما سوال بعدی من از فیض‌آبادی این بود که این آلبوم چقدر به سمت موسیقی پاپ رفته و تا چه اندازه سعی شده از المان‌های موسیقی سنتی در اون استفاده بشه. با هم بشنویم.
ببینید، به لحاظ المان‌های موسیقی پاپ، یعنی ادواتی که در موسیقی پاپ و موسیقی مردمی، شاید اسمشو بخوایم بذاریم، بله نزدیک شدیم. البته که به نظر من این مرزگذاری ها رو خیلی به صورت علمی و به صورت درست استفاده نمی کنیم، ولی در هر صورت اون چیزی که در تداول عامه هست این که این نوع موسیقی، من به نظرم همون موسیقی ایرانی و همون موسیقی سنتی هست. حداقل من به عنوان مجری از بضاعت موسیقی سنتی خودم استفاده کردم، اما با یه بسته‌بندی جدید که با صلاح دید و با مشورت همدیگه با هم اتفاق آهنگساز به این نتیجه رسیدیم که این کار و این فضا هم برای من چالش برانگیزه و همین که برای خودم هم البته بسیار با ارزش و با انگیزه مضاعفی شروع و تمام شد.
من فرنوش تدیون در این بخش از نیستان با معرفی آلبوم نبودی تو اثری از مهیار علیزاده با صدای هادی فیض‌آبادی با شما بودم. برای شنیدن ادامه معرفی آلبوم ها لطفاً همچنان این بخش از نیستان رو در شب‌های آینده از شبکه فرهنگ دنبال کنید.
به سراغ من اگر میایی پشت هیچ استانم، پشت هیچ استانم، پشت هیچ استانم، رگ‌های هوا پر قاصدهاییست که خبر می‌آرد از گل وا شده
خواه. از فرنوش تدیان تشکر میکنم برای تهیه و اجرای این بخش از برنامه نیستان. بخش اصلی گفتگوی امشب برنامه نیستان را آغاز میکنیم در خدمت آقای دکتر محمد علی مرآتی، دارای دکترای اتنومزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشگاه هنر تهران هستیم. آقای دکتر در مقدمه‌ای که ارائه کردند قرار شد که درباره جایگاه فرهنگی ساسا و تشخص اجتماعی ساسا صحبت کنیم، با توجه به اینکه در برنامه‌های گذشته به چند مقوله درباره ساسا، ایده‌هایی در باب ساسا پرداختیم، به تعابیر عرفانی ساسا پرداختیم و امشب قراره که درباره جایگاه فرهنگی ساسا صحبت کنیم. در خدمت شما هستیم آقای دکتر.
در مورد جایگاه فرهنگی موارد خیلی جالبی رو داریم که حالا امشب میتونیم در موردش با شنوندگان در میون بذاریم موضوع رو.
بله.
من از ژاپن سعی میکنم شروع کنم به این که تو ژاپن مثل غرب، مثل حالا کشور غربی، یه سازی مثل پیانو خیلی جایگاه بالایی داره. در طول حالا اون فرایند مدرنیزاسیون و مدرن شدن ژاپن تو حدود قرن 20 و اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20، موسیقی غربی مثل ایران اونجا هم در کشور ژاپن ورود کرد و جالبه که ساز پیانو تو همون دوره اول خیلی ساز کمیابی بود و فقط اشخاص ثروتمند میتونستن بضاعت خرید این سازو داشتن و یه فضایی تو خونهشون داشتن بزرگ که بتونن این سازو جا بدن. بنابراین این موضوع باعث شد که این ساز یه تشخص اجتماعی و اقتصادی بالایی رو برای خودش به وجود بیاره. و ببینیم، البته باز تو پرانتز میگم هیچ قصد اینو نداریم بگیم که چی درسته و چی خوبه، فقط ما میخوایم یک نگاهی رو داشته باشیم به این مسئله. و جالبه که در مورد همون ژاپن بعدها تو زمین اقتصادی سعی کردن تولید کنن پیانو رو در یه سطح وسیعی که تو دسترس همه باشه.
بعد خیلی جالبه که اصلا جایگاه، یعنی خواستگاه پیانو اصلا کشور دیگه ای بوده.
حالا بس دقیقا همینطوره، ولی بس اینجا اینه که این ساز توی یک کشور دیگه ای چه تشخص اجتماعی خاصی برای خودش به وجود آورد و این شرکت هایی که الان پیانو دارن تولید میکنن اینها جز شرکت اولیان که قصدش این بود که پیانو تو دست در دسترس همه باشه، قیمتاشو بتونن پایین تر بیارن.
بله.
و به شکلی حالا انقدر این تولیدات زیاد شد که یه بخشی از مبلمان بصری بعضی از خونه هم شد. البته همچنان تداعی کننده اون جایگاه فرهنگی حالا به نوعی
یه جاهایی هم جایگاه زیباشناختی پیدا کرد.
دقیقا موضوع رو به اصطلاح به شکلی چیز کرده در این فرهنگ ژاپنی که میتونیم بگیم مثلا حالا به نوعی شاید یه دیدگاه کاذبی رو نسبت به خود موسیقی داره. یعنی حالا بله. ساز تداعی کننده موسیقی هست و برای اجرای موسیقی، ولی همچنین که توی این مثال هم عرض کردم مثلا مبلمان شدنش دیگه اصلا یه موضوع غیر موسیقایی. بنابراین بس در مورد تشخص سازها خیلی بحث خیلی گسترده است. حالا در تاریخ ایران بخوایم بررسی بکنیم، اگر از اولین منابعی که در ایران هم مطرح شده در مورد موسیقی، فارابی در قرن سوم به اصطلاح صدای انسانی رو به عنوان بالاترین ساز میدونه، یعنی آوای انسان رو به عنوان ساز نخست به کار میبره. و حالا خود این ساز هم، خود این صدا هم به اعتقاد من میتونه یک حالا حنجره وسیله مثل یه ساز عمل بکنه.
بله.
و این تشخص اجتماعی رو خب داره. مثلا در جنوب هند، باز بخوایم مثال بزنیم ربط بدم به این موضوعی که فارابی مطرح میکنه، اگرچه سازهای مختلفی دارن و موسیقی مختلفی دارن، ولی موسیقی آوازی برتری داره تا به اصطلاح موسیقی سازی. در ایران خودمونم الان همین ردیف موسیقی دستگاهی که داریم به شکلی میتونیم بگیم، چون بر اساس شعر هست و بر اساس شعر کلاسیک ایرانی هم هست، بیشتر موسیقی آوازی مطرحه. یعنی ما حتی اینقدر از این موضوع آوازی در زیبایی شناسی ایرانی استفاده کردیم که اسم دستگاه ها رو به اسم آواز گفتیم. یعنی
بله.
ما به دستگاهی که حالا کوچیکتره به عنوان دشتی بهش میگیم آواز دشتی، به مثلا دستگاه بیات اصفهان. حالا اینا به نظر من دستگاه است. ما در تقسیم بندی موسیقی دستگاه میگن ما 7 تا دستگاه داریم و 5 تا، البته 6 تا آواز. خب این آوازا چی هن؟ یعنی آوازا قرار نیست با ساز اجرا بشن. اینا خب تضادهای خیلی زیبای پویتیک و ادبی و اینها هست.
ولی عموماً هم...
فقط اینو کامل کنم چون بس چیزی مقدار ناقص نمونه، این آوازها عملاً دستگاه‌های کوچیک‌ترن. یعنی اینا در یک تعارفی ما در مطرح کردنش داریم که ما عموماً 13 تا دستگاه داریم، یعنی غیر از اون 7 تا این آوازا هم دستگاه کوچیک‌تر هم. ولی حالا عنوان آواز بحثم بر سر اینه که تداعی کننده ای هست که آواز و صدای انسانی برتر از ساز در فرهنگ موسیقی ایرانی.
بله. خواستم از خواهش میکنم، شما اشاره کردید به آواز و صدای انسانی که برتر هست. زمانی که یک خواننده آواز رو میخونه، اون صدای انسانی واقعا نیازی اصلا به سازم نداره. وقتی صدا اینقدر زیباست و اینقدر دقیق و درست خونده میشه، در کنارش اصلا میشه که سازی هم نباشه.
بحث مختلفی باز به وجود میاد، چون ما یه خواننده سالاری در فرهنگ ایرانی داریم و این یه مقداری تو جنبه های زیبایی شناسانش خوبه، ولی یه بخشی رو با خودش حمل میکنه که اختلافات زیادی رو میتونه به وجود بیاره. این بس به اینه که حالا نوازنده ها چقدر اهمیت کمتری دارن. ولی خب درسته، یعنی واقعا ساز انسان و آواش میتونیم بگیم کاملترین ساز هستش. ولی خب جمله طنزگونه بگم واقعا که کی قراره اونو بخونه؟ اگه خواننده اینقدر تواناست که داشتیم شاید آره اون میتونه برتر از چیز باشه، ولی به شرطی که